صفحه 51، سه سرانجام ستون پنجم، آوریل 1944، اردیبهشت 1323. گزیده برای پرونده پی اف 66124، اسم قشقایی. اصل در پرونده شماره اس اف 52 میدل ایست 1V2، ردیف 18A، مورخه 28/4/44، 8 اردیبهشت 1323، تحت ارجاع خلاصه ضد اطلاعاتی. اصل از اداره امنیت دفاعی، مرکز اطلاعات مشترک ایران، شماره 23/13/44، گزیده در 19/6/44، توسط JEM بخش RB. 2. در 31 مارس، 11 فروردین، ملک منصور و محمد حسین قشقایی از قاهره به تهران رسیدند. آنها به تازگی با توافق مقامات بریتانیایی ترکیه را ترک کرده و تا تحویل گروه آنتون در جنوب در قاهره تحت بازداشت قرار داشتند. آنها در 1 و 2 آوریل، 12 و 13 فروردین، تحت بازجویی قرار گرفته سپس برای پیوستن به ناصرخان راهی جنوب شدند. 3. در 3 آوریل، 14 فروردین، خسروخان قشقایی برخی از اسناد متعلق به آلمانی ها را که توسط فتولا خان کشکولی برای تحویل به بریتانیایی ها در تهران مهرموم شده بود آورد. متاسفانه مهمترین سندها در این مجموعه نبود و ترجمه آنهایی که در خور توجه هستند در زمایم این گزیده و دیگر خلاصه ها ارائه خواهد شد. هنوز از دستگاه رمزی که توسط گروه آنتون آورده شده بود و در اصل همراه با مدارکی که اینک در اختیار ماست در نقاره‌خانه گذاشته شده بود خبری نیست. بخش الف، وضعیت از دیدگاه آلمان. 8. فعالیت آلمان بر ضد متفقین در ایران از طریق 3 کانال اصلی هدایت شده است. در آغاز دشمن تلاش کرد تعدادی از چهره‌های شاخص سیاسی ایران و به ویژه قوام السلطنه را جذب کند و برای این هدف از طریق حسین علی قراگزلو و شاه بهرام شاهرخ وارد کار شد. این را کانال کسلینگ ایرانی می‌خوانیم. پاورقی ویدکان کسلینگ 1887 تا 1945 رهبر حزب فاشیست نروژ که آلمانی‌ها را در تسخیر نروژ یاری داد. در لغت به معنای مظهر خیانت به وطن. ادامه متن. در مرتبه دوم در صدد توسعه نفوذش در حوزه‌های ایلی برآمد و برای دستیابی به این هدف از طریق ملک منصور و محمد حسین قشقایی وارد کار شد. این کانال ایلی است و بالاخره آنکه عوامل آلمانی خود را به صحنه فرستاد تا وارد عمل شده و مستقیماً با برلین ارتباط داشته باشند. این وجه به چیزی منجر شد که از آن به عنوان کانال ستون پنجم یاد می‌کنیم. آلمانی‌ها برای پیشبرد هر سه این مجاری به عواملی احتیاج داشتند و این عوامل را می شد از جمع پرتعداد دانش آموزان ایرانی مقیم آلمان جذب کرد. این 3 کانال دائما تداخل پیدا کرده و کل داستان به ویژه هنگامی که به دانشجویان می رسد به دلیل دسترس ایرانیان وضعیتی مبهم می یابد. با این حال نمای کلی کار روشن است و به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نموداری که در زمینه الف ارائه شده است میتواند خواننده را در دنبال کردن جزئیات مربوط به هر یک از کانال‌ها یاری دهد. کانال کسلینگ ایرانی. 9. به پرونده‌های حسین علی قراگزلو و شاه بهرام شاهرخ در جای دیگر پرداخته شده است. تنها چیزی که حسین علی و شاهرخ را به هم پیوند می‌داد آن بود که هر دو در آلمان به طور مشترک بر ضد رضا شاه پهلوی با هم کار کرده بودند و پیشینه هر کدام به اندازه‌ای از هم تفاوت داشت که در دراز مدت جز جدایی راه دیگری در پیش رو نداشتند. حسین علی قراگزلو که از اعضای یکی از خانواده‌های سرشناس ایران بود در برلین نمایندگی کمیته ای از سیاسیون تهران را بر عهده داشت که در تدارک کودتا بر ضد رضا شاه و خواهان حمایت آلمان و رضایت شوروی بودند. به گفته برادران قشقایی حسین علی قراگزلو انگیزه دیگری هم داشت. او می‌خواست برای صدماتی که آلمانی‌ها در خلال جنگ گذشته در همدان به او وارد کرده بودند قرامتی دریافت دارد. دائما و احتمالاً در ارتباط با همین قضیه به وزارت خارجه آلمان سر می‌زد و به عقیده برادران قشقایی آلمانی ها موافقت کرده بودند که اگر برای آنها کار کند حدود چند هزار مارک به او غرامت بپردازند. با این حال به رغم علل مالی مزبور، فعالیت های حسین علی قراگزلو در آلمان دلایل سیاسی جدی نیز داشت و اعضای کمیته تهران که وی نمایندگی آنها را بر عهده داشت هنوز نقشی اساسی در صحنه سیاست ایران داشتند. احتمالاً به همین علت بود که وی با کسانی چون وارمل در ارتباط بود که در گذشته معاونت ریبنتروپ را به عهده داشت. به علاوه مورخ الدوله سپهر به ما گفته بود که حسین علی پیش از مراجعت به ایران با شخص ریبنتروپ نیز گفتگویی طولانی داشته است. پاورقی ریبنتروپ یواخیم ریبنتروپ 1893 تا 1946 وزیر خارجه آلمان نازی. ادامه متن. 10. شاه بهرام شاهرخ همکار پیشین حسین علی قراگزلو از جنس کاملا متفاوتی بود. ماجراجوی رسوا که به دلیل اختلاس تحت تعقیب قوه قضاییه ایران قرار داشت و از سال 1939 که با نمایندگی زیمنس در ایران کار میکرد فعالیت‌هایش برای آلمان را آغاز کرد. او پیش از آنکه وادار به فرار از ایران شود با ورنر شولر نیز آشنا شده بود. در برلین در درجه اول با دکتر ملخرس از اعضای وزارت امور خارجه و کناته از اداره رادیو معاشرت داشت. برای وزارت تبلیغات کار میکرد و برایشان تبلیغات ضد پهلوی تهیه میکرد. آشناییش را با شولر از سر گرفت و محمد حسین قشقایی به خاطر دارد که شاهرخ را همراه با شولر و نیدرمایر دیده است. به گفته برادران قشقایی شاهرخ بر این باور بود که پس از رسیدن آلمانی ها به ایران احتمالاً به ریاست دولت منصوب خواهد شد. معهازا به او گفته شده بود که در برنامه های رادیویش فقط به امور کلی بپردازد و از حمله به اشخاص خاص اجتناب کند. با این حال در مجموع موفق می شد که متن سخنانش را بدون اینکه متوجه شوند عوض کند و حتی چنان پیش رفت که گرنچمن نامی را به سرودن یک مارش واداشت که پیش از برنامه‌هایش پخش می‌شد. برادران قشقایی افزودند که شاهرخ برای پول به هر کاری تن می‌دهد و همیشه حاضر است به طرف کسی برود که پول بیشتری می‌پردازد. هدف هر قدر هم که گسترد و غیر میسر باشد فرقی نمی‌کند. محمد حسین قشقایی گفت اگر ژاپنی ها هم با پیشنهاد درخور توجهی وارد کار شوند، با آنها روی می آورد. 11. اگر اذعان کنیم که حسین علی قراگزلو در همکاری با آلمانی ها انگیزه ای مالی داشت و برادران قشقایی نیز احتمالاً برای سیاه نمایی شاهرخ هرچه در توان داشتند به کار بردند، باز هم جای شگفتی است که آلمانی ها توانستند برای مدتی آن دو را به همکاری وادار کنند. پیشتر در خلاصه ضد اطلاعاتی شماره 11 در مورد مأموریت احمد اکبری جزئیات بیشتری ارائه شده است. شاهرخ و حسین علی قراگزلو سعی کردند که آن را از برادران قشقایی پنهان نگه دارند، ولی آن دو در نهایت از طریق ایرانیانی که زیادی حرف می‌زدند به این موضوع پی برده و از شاهرخ خواهان جزئیات بیشتر شدند. شاهرخ موضوع را با شولر در میان گذاشت و اون از برادران قشقایی را فراخواند و آنها و به طور کل ایرانیان را به خاطر بحث آشکار اسرار دولتی مورد شماتت قرار داد. محمد حسین قشقایی مدعی است که در برابر شولر ایستاده و به او گفته بود که همه تقصیر خود اوست، زیرا کسی را به کار گرفته است که به رازداری او هیچ اطمینانی نیست. کانال ایلی 15. اگرچه به گونه شولز نیز دائما تکرار می‌کند سیاست رسمی آلمان که تا حد زیادی تحت تأثیر اتل وزیر مختار آلمان در ایران بود بر حمایت مؤثر از رضا شاه قرار داشت، ولی چنان که ماجرای حسین علی قراگزلو نشان می‌دهد عوامل دیگری نیز در کار بودند. احتمالاً فعالیت‌های واسموس در جنگ گذشته دولت رایش را بران داشت که به رغم خط مشی رضا شاه در خلع سلاح و سرکوب عشایر نظری نیز به طور کلی نسبت به عشایر داشته باشند. اینکه توجه آلمان بیشتر به ایل قشقایی معطوف شد از پیش آمده حضور ملک منصور و محمد حسین قشقایی تحصیل کردگان انگلیس در آلمان ناشی شده است. آن دو به هنگام سقوط فرانسه در 1940 در آلمان بودند. 16. برادران قشقایی از فضایی به کلی متفاوت از فضای حسین علی قراگزلو و شاه بهرام شاهرخ می آیند. اگرچه آن دو از مخالفان سرسخت رضا شاه بودند که پدرشان را کشته بود، ولی برخلاف حسین علی قراگوزلو به دسته های سیاسی تهران بستگی نداشته و خانواده آنها بیشتر به موقعیت ایل قشقایی در جنوب ایران علاقه‌مند بودند. با شاه بهرام شاهرخ نیز قرابت به مراتب کمتری داشتند، چرا که او را یک نورسیده بی اخلاق می دانستند و همان گونه که ملاحظه خواهد شد این اکراه و انزجار بر چگونگی فعالیت آلمانی ها تأثیر گذاشت. ارتباط قشقایی با ترکیه، ایل قشقایی ترک تبار است، اهمیت دارد زیرا امکان مرتبط شدن آلمان با پانترانیسم را فراهم آورد. 17. از نظر آلمانی ها این دو برادر با رنگ روی آکسفوردی و مبادی آدابشان شاهزاده های ایرانی به نظر می آمدند، شایسته ستایش و احترام. شاهزاده خوانده شده و در خانه بهترین خانواده های آنجا به رویشان باز بود. بدانها مثابه رهبران طبیعی ایرانیان مقیم آلمان نگریسته می شد، هرچند که آنها به دانشجویان پیش ورمعاب ایرانی به دیده تحقیر می نگریستند و تنها با وابستگان خاندانهای ممتازتر ایرانی دوستی می کردند. امکان داشت که به یک دانشجوی محتاج کمک مالی کنند، ولی برای رفاقت و همراهی بیشتر یک صدری یا یک سوداور را می پسندیدند. 18. دو هفته پیش از لشکرکشی آلمانی ها به هلند و بلژیک، مقامات نظامی آلمان برای نخستین بار با برادران قشقایی تماس گرفتند. سرهنگ، بعدها ژنرال فون کسل، سراغ ملک منصور آمد. او از طریق بانوی که ملک منصور نزد او پانسیون بود، با برادران قشقایی آشنایی داشت. در آن موقع فون کسل از موقعیتی برخوردار بود، همانند منصب دبیر نظامی در ارتش بریتانیا. وی از ملک منصور خواست که اگر در مورد فرودگاه‌های فرانسه اطلاعاتی دارد، در اختیار او قرار دهد. با این حال ملک منصور به ما گفته است که تصور نمی‌کند که آلمانی‌ها او را فردی فوق‌العاده مطلع و یا دارای حسن ظن کافی نسبت به خودشان تلقی می‌کردند. وی بر این باور است که این عادت کلی آلمانی‌ها بود که در هر فرصت ممکن از خارجی‌های مقیم کشورشان کسب اطلاع کنند. 19. پس از سقوط فرانسه برادران قشقایی تصمیم گرفتند که بدانجا بروند و بنابراین خواستار کمک و راهنمایی فون کسل شدند. او آن دو را به سرگورد پوتس از بخش دوم اطلاعات ارتش آلمان معرفی کرد که فوراً ترتیب ویزا را داد. 20. پس از ورود نیروهای روسی و بریتانیا به ایران، آن دو به آلمان مراجعت کردند. در اوایل سال 1942، زمستان 1320، پوتس با محمد حسین تماس گرفت و به او گفت که بسیاری از دانشجویان ایرانی طی نامه‌های داوطلبان شدند که بر ضد روسیه به خدمت دولت آلمان درآیند. پوتس نظر او را در مورد قابلیت این افراد و اینکه آیا خود او نیز احیاناً خواهان داوطلب شدن هست یا خیر جویا شده بود. محمد حسین از دادن یک پاسخ صریح خودداری کرده بود. معهازا او و برادرش در نهایت با خدمت نظامی موافقت کرده و دو دوره را گذراندند. یکی در هوخولدر و دومی نیز در لاگو. در خلال این دوره دوم که یونیفرم ستوانی ارتش آلمان برتن داشتند، از مزریتس نیز دیدن کردند. گروهی از ایرانیان و هندی ها در آنجا مشغول فرا گرفتن تعلیمات نظامی بودند. برادران قشقایی میگویند که هیچگاه به هیتلر سوگند وفاداری ادا نکردند و جز آموزش نظامی هدف دیگری نداشتند. 21. بنا به گفته یک منبع ایرانی که در آن زمان در آلمان بوده است، برادران قشقایی ترتیبی دادند که یکی از دانشجویان ایرانی به نام عبدالله سعیدی در مزریتس دوره بیسیم ببیند و او را به ایران فرستادند. این فرد قطعاً اندک زمانی بعد از احمد اکبری مراجعت کرد. اکبری او را در کنسولگری ایران در بغداد ملاقات کرده بود. سعیدی خود منکر آن است که مأموریتی را بر عهده داشته است. برادران قشقایی اذعان دارند که وی از اعضای سپاهیان آزاد است و میگویند که او را در ترکیه دیدند، ولی منکر آن هستند که آنها او را فرستاده باشند. تصور می‌کند که با مأموریتی از سوی آلمانی ها آمده باشد، ولی دلیل این تصور خود را بیان نمی‌کند. از این رو امکان دارد که مخبر ما حق داشته باشد که بگوید برادران قشقایی سعیدی را فرستادند. 22. تماس بعدی برادران با اطلاعات ارتش آلمان در اواخر مارس یا اوایل آوریل 1943 اواسط فروردین 1322 صورت گرفت. پولس خواستار ملاقات آنها شد و هنگامی که رسیدند دکتر واگنر یادداشت از اعضای اطلاعات ارتش آلمان و شخص دیگری به نام شوباک از استیرا نیز همراه او یافتند. از ملک منصور پرسیده شد که آیا فراش بند واقع در قلمرو قشقایی را محل مناسبی برای فرود آمدن هواپیما تلقی می کند و آیا برای انبار بنزین در آن حوالی جای مناسبی سراغ دارد یا خیر؟ ملک منصور پاسخ داد که فراش بند را به خاطر دارد، ولی از آنجا که در آن موقع هنوز هواپیما ندیده بود، هیچگاه از نظر یک فرودگاه احتمالی به آنجا فکر نکرده بود و به یاد داشت که در آنجا درختان بسیاری رویده بود. 23. اندک زمانی بعد سرگرد گرافرا سراغشان فرستاد و به آنها گفت که یک هیئت هوابرد راهی منطقه قشقایی است. آنها می‌خواستند در مورد مقصد دقیق آن صحبت کنند و در میان مقصدهای احتمالی از اردکان فارس هم نام برده شد. نظر برادران قشقایی پرسیده شد، ولی آنها بنا به گفتوی خود با پوتس مشورت کرد و سپس گفتند که اعزام چنین هیئتی خردمندانه نیست. بدانها گفته شد که از تهران درخواست رسیده که گروهی را به حوزه ایل اعزام دارند و تصمیم گرفته شده است که در عرض 4 روز نیز این امر انجام گردد. در این هنگام بود که برادران قشقایی مطلع شدند که گروه چترباز، گروه فرانس نیز قبلن در حوالی قم فرود آمدند. در پایان از برادران پرسیدند که آیا میل دارند نامه‌ای به ناصرخان قشقایی ارسال دارند، که آنها پاسخ دادند ترجیح می‌دهند در این مورد فکر کنند. 24. سپس با همایون فرزاد مشورت کردند. یک ایرانی که از 4 ماه قبل با او آشنا شده بودند و برایش احترام زیادی قائل بودند. هر سه تصمیم گرفتند این نیز بنابر روایت برادران قشقایی که مصلحت ایجاب می کند به هر تدبیری که شده ناصرخان قشقایی را از تعامل بیش از حد با آلمان ها باز دارند. آنها لازم دیدند که به ناصرخان هشدار دهند که نسبت به پیشنهادهایی که ممکن است این هیئت پس از ورود عنوان کند احتیاط نماید. برای مدتی در این فکر بودند که یکی از آنها نیز هیئت مزبور را همراهی کند، ولی در نهایت فرزاد آن دو را متقاعد ساخت که اجازه دهند او برود. توافق شد که به ناصرخان هشدار لازم داده شود. آنگاه برادران قشقایی به گرافو و شوباک اظهار داشتند که برای راهنمایی هیئت اعزامی فرد معتمدی یافتند. در آخر آلمانی ها با اعزام فرزاد موافقت کردند. در همان زمان برادران قشقایی طی نامه‌ای به ناصرخان ضمن سلام از سلامتی خود نوشتند. از مکتوب کردن نکته که می توانست سوء ظن آلمانی ها را برانگیزد و همچنین مطلبی که می توانست حمله بر دستورالعمل به ناصرخان باشد نیز اجتناب کردند. 26. هیئت اعزامی نخست راهی کریمه شد و از آنجا به طرف ایران رفت. موتور هواپیما در جای بالای ایران دچار اشکال شد و مجبور شد که از طریق کریمه به برلین مراجعت کند. آن دو برادر فرزاد را پس از این شروع نافرجام ملاقات کرده متوجه شدند که او در اثر دیدن رفتار آلمانی ها در کریمه به رأی العین خیلی مخالف آنها شده است. خود او نیز در آنجا مورد بدرفتاری قرار گرفته بود و سروان کرمیز تهدید کرده بود که اگر بازی درآورد او را هدف گلوله قرار خواهد داد. 27. هیئت اعزامی از نوره سپاه شد، ولی برای مدت زمانی طولانی برادران قشقایی خبر نداشتند که آیا در مأموریت خود موفق بوده است یا خیر. با این حال شایعاتی شنیدند مبنی بر آنکه آلمانی ها قصد دارند مقادیری اسلحه و تجهیزات را بدون نفرات توسط چتر ارسال دارند. برادران قشقایی در حین گردش در کارلزباد بدون هیچ گونه هشداری توسط گشتاپو دستگیر شده و در زندانی انباشته از اتباع چک و دیگر افراد خارجی تحت بازداشت قرار گرفتند. آنها تصور کردند که شاید خبر رسیده که ناصرخان بر ضد گروه آنتون وارد عمل شده و سرنوشتی شوم در انتظار آنهاست. محضا به صورتی ناگهانی و غیر منتظره و بدون هیچ گونه عذرخواهی یا توضیح آزاد شدند. در این موقع به این نتیجه رسیده بودند که دیگر در آلمان امنیت ندارند و تصمیم گرفته بودند که به هر نحو که شده خود را از چنگال آلمانی ها رها سازند. 29 برادران قشقایی به برلین مراجعت کرده و به دیدار پوتس رفتند. شرح موقع و نحوه واکنش خود را برای پوتس تعریف کردند. او ضمن توصیه فرار خاطر نشان ساخت که مقامات آلمانی مایلند که آنها را در آلمان نگه دارند، زیرا وثیقه سیاسی گرانبهایی هستند. 30. پوتس بعد از دردسرهای چند توانست برایشان ویزا بگیرد. برای آنکه سوءظن آلمانی ها و به ویژه استی برانگیخته نشود، نخست محمد حسین راهی استانبول شد. آنگاه ملک منصور که مانده بود داستانی سرهم کرد که باید برای امضای اسنادی راجع به املاکش در جنوب برای یک هفته راهی استانبول شده و به سرکنسولگری ایران مراجعه کند. استی به صورت شباک نهایت سعی خود را کرد که مانع شود. هم از راه تطمیع وارد شد و هم از راه تهدید. ملک منصور پس از 3 هفته موفق شد برود، ولی پیش از ترک آلمان پوتس به او هشدار داد، همانگونه که قبلا نیز به محمد حسین هشدار داده است در استانبول از بروز هر گونه نشانه‌ای مبنی بر دشمنی با آلمانی‌ها خودداری کند. زیرا اگر استی به نحوی از آنها نسبت به قصد آنها در کنار گیری و یا رفتن بدان سو شک کند، در تدارک دیدن سوء قصدی بر ضد آنها کوچکترین تردیدی نخواهد کرد. 31. در 26 دسامبر 1943 برابر با 5 دی 1322 ناگهان پوتس سر از منزل برادران قشقایی در استانبول درآورد. شخصی به نام سروان لوبه نیز او را همراهی می کرد. در این دیدار سخنان رد و بدل شده به کلیاتی محدود ماند، ولی او در 27 دسامبر 6 دی نیز مجدداً و این بار به تنهایی به دیدنشان آمد و برایشان تعریف کرد که کسب مجوز لازم جهت خروج آنها از آلمان چقدر دشوار بود است. وی همچنین از بازداشت فرانس مایر سخن گفت و اینکه اگر وی مایر عامل اطلاعات ارتش آلمان می بود، دستگیری او می توانست به برکناری طیف وسیعی از افسران عالی رتبه منجر شود. ولی از آنجا که عضو استی بود هیچ اتفاقی نیفتاد. پوتس در ایام توقف در استانبول از نام دکتر پایل یا پایلی استفاده می کرد که ظاهراً ریاست یک شرکت تجاری را بر عهده داشت. 32. این بود داستان کانال عشایری آلمان به روایت خود برادران قشقایی. تمام اظهارات ایرانیان را باید به دیده تردید نگریست و برادران قشقایی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. در خلال بازجویی هایی که از آنها به عمل آمد، کاملا آشکار بود که قصد دارند رفتار خود و رفقایشان را روشن و در مقابل رفتار شاهرخ و رفقایش را تیره نشان دهند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ایرانیانی که از آلمان مراجعت می کنند، معمولا یا خود را از افراد گروه قشقایی معرفی می کنند و یا افراد گروه شاهرخ. مروری بر طرح مندرج در ضمیمه الف ارتباط بین کانال‌های ستون پنجم و کسلینگ ایرانی را نشان می‌دهد. کل این امر را می‌توان تقریباً بر اساس تعارض میان قشقایی و شاهرخ توضیح داد. 33. اگرچه کل گروه آنتون سوای فرزاد توسط استی اعزام شده بودند و نه اطلاعات ارتش آلمان که برادران قشقایی برایشان کار می‌کردند، ولی از آنجا که از طریق کانال ایلی اعزام شدند، بهتر همان است که در این بخش مورد رسیدگی قرار گیرند. پاورقی بندهای 34 تا 46 به نقل از گزارش مندرج در پرونده فرزاد. ادامه متن. 34. متاسفانه مارتین کورمیس که می توانست منبع اصلی ما درباره این گروه باشد، پیش از آن که مورد بازجویی قرار گیرد خودکشی کرد. به گفته برادران قشقایی او در لحظه آخر برای احراز فرماندهی گروه آنتون فرستاده شده بود. او درجه سروانی داشت و از افسران کاملا تعلیم دیده استی بود. از ناحیه بالتیک آمده بود و تجسم کامل یک جوان متعصب نازی بود. فرزاد میگوید که مطمئن است تحت نظر گرفتن او فرزاد و مراقبت از آن که به گروه اعزامی خیانت نکند یکی از وظایف او بود. شولتز نیز بر این باور است که کورمیس یا برای گزارش شدن راجب او اعزام شده بود و یا برای جایگزینیش، به ویژان که از فرزاد شنیده بود که اطلاعات ارتش آلمان قصد دارد شولتز و فرزاد را برای مشورت به آلمان فرا خواند. کرمیس یک بار به صورتی پر لاف و گزاف به فرزاد گفته بود که میتواند با تپانچه پشه ای را در 20 متری هدف قرار دهد. از این رو بهتر است که ناصرخان و رفقایش هوای کار خود را داشته باشند. فرزاد نیز از رو نرفت و پاسخ داده بود که ناصر میتواند چشم پشه ای را در آن فاصله هدف قرار دهد. 41. در ماه ژوئن خرداد پیونکا و هاربرس یک هفته مرخصی گرفت و بدانها گفته شد که پس از مراجعت به یک مأموریت ویژه خواهند رفت. قرار بود که گراپر پیونکا را همراهی کند ولی چون بیمار شد هاربرس جایگزین او گردید. 42. سپس کرمیس همراه فرزاد به وانزا آمد و در مهمانخانه اقامت گزیدند. پیونکا و هاربرس از طریق فانفاسن که افسر فرمانده بود با او آشنا شدند. فانفاسن با آن دو گفت که قرار است برای یک مأموریت ویژه گروهی را تشکیل بدهند. کرمیس، فرزاد و هاربرس در منزل پیونکا در این زمینه به برنامه ریزی مشغول شده و دستگاه های بیسیم و تجهیزات را به دانجا آوردند. در نتیجه همسر پیونکا نیز در جریان کار قرار گرفت. 43. کرمیس فقط بدانها گفت که قرار است توسط چتر نجات در ایران فرود آیند و وظیفه دارند در مقام متخصص فنی و مسئول بیسیم خدمت کنند. آنها تحت فرامین او و شلز قرار داشتند. کرمیس افسود که اشایر روزی به نیروی اول ایران تبدیل خواهند شد و آنها در میان اشایری خواهند بود که دوست آلمانی ها هستند. در مورد راه آهن هیچ گونه صحبتی نشد و وسایل خرابکاری در تجهیزات منظور نشده بود. در ایام اقامت در وانزه یونیفرم اس اس خود را با یونیفرم معمول ارتش آلمان عوض کردند. 44. در 20 ژوئن 1943 برابر با 30 خرداد 1322 گروه مزبور فرمان یافت که با تجهیزات کامل در فرودگاه رنگسدورف حاضر باشد. در آنجا یک سری تجهیزات اضافی نیروی هوایی را تحویل گرفتند و در یک هواپیمای 4 موتوره نشستند. تعدادی از افرادی که از مرخصی به جبهه باز می‌گشتند نیز در آن هواپیما بودند. به سیمفروپول رسیده و حدود 3 روز را نیز در کلبه‌هایی گذراندند. 45. از 3 روز 24 ژوئن برابر با 3 تیر حدود 17:30 آنها همراه با یک هواپیمای 4 موتوره حرکت کردند. حدود ساعت 4 صبح روز بعد به دلیل اشکالاتی که در موتور هواپیما پیش آمد از نوبه سیمفروپول بازگشتند. روزی را در آنجا سپری کرده سپس به دستور کرمیس کل گروه به برلین مراجعت کرد. حدود ساعت 1 بامداد روز 26 ژوئن برابر با 5 تیر حرکت کردند. 46. هاربرس در 27 ژوئن یعنی 6 تیر به مکان پیشینش در زیبرت بازگشت و حدود 10 روز در آنجا بود. روز 6 ژوئیه 15 تیر گروه مزبور بار دیگر رنگسدورف را به مقصد سیمفروپول ترک کرده و در 15 ژوئیه 24 تیر راهی ایران شدند. فوراً چترها را به دوش گرفته و در طول پرواز نیز از ماسک‌های اکسیژن استفاده کردند. حدود ساعت 1:30 روز 16 ژوئیه برابر با 25 تیر بیرون پریده و بعد از 1 ساعت همدیگر را در دامنه یک کوهستان پیدا کردند. کانال ستون 5. پس از آنکه مایر به کمک پیکایش فیروز خلیل‌نیا و بهلول زنوزی آنچه را که ما کانال ستون 5 نامیده ایم افتتاح کرد، بنگرید به خلاصه ضد اطلاعات شماره 9. ارتباط از طریق رادیوی معمولی و بیسیم برقرار شد. اینکه بازداشت بیسیمچی‌ها و عوامل به انسداد کامل این کانال منجر نشد، نکته‌ای است که از اطلاعات اخیر برادران قشقایی بر ما روشن شده است. 61. در اواخر ژانویه 1944 برابر با اوایل بهمن 1322 فیروز خلیل نیا به منزل برادران قشقایی در استانبول مراجعه کرد. فردی نیز همراه او بود که محمد حسین نام او را به چیزی شبیه عباس رضا یا رضا عباسی به یاد دارد. این فرد خود را یک تاجر ایرانی معرفی کرد. پس از یک رشته صحبت‌های پراکنده اظهار داشت که با ناصرخان قشقایی آشنایی دارد و مدعی شد که او را در روستایی در حوالی شیراز ملاقات کرده است. برادران قشقایی دچار تردید شدند زیرا وی از روستاهایی نام می‌برد که آنها نمی‌شناختند. در نهایت فرد مزبور اعلان داشت که نام واقعی او وزیر است و از اینکه این بار هم برادران قشقایی او را به جا نیاورده و از این داده دچار شگفتی نشده بودند نیز آشکارا سر خورد. برادران قشقایی اظهار داشته بودند که نام واقعی او نیز همانند اسمی که در آغاز به کار برده بود برایشان ناآشناست. البته وی محمد حسین حسام وزیری بود که روزگاری همکار اصلی مایه را به شمار می رفت. این که برادران قشقایی تصویر یک غلام رضا عباسی یا نام را که اخیراً از طریق مسیر شمال از ترکیه به ایران آمده بود همان وزیری شناسایی کردند که در ترکیه به دیدنشان آمده بود خود مؤید این امر است. و به یاد آوردند که عباس رضا یا رضا عباسی هم که به یاد داشتند همان غلام رضا عباسیان بوده است. 62. در وهله نخست برادران قشقایی تصور کردند که وزیری پول می‌خواهد، ولی او سر و وضع مرتبی داشت و یک انگشتری و زنجیر ساعت طلا. وزیری خیلی راجع مایر صحبت کرد و ظاهراً خیلی هم مخالف او بود. به تفصیل از خدماتش برای او در ایران گفت و اینکه مایر با آلمان خیانت کرده است. وزیری حتی مایر را متهم کرد که کارل کورل را مسموم کرده. سپس وزیری به توصیف چگونگی فرارش از ایران به شکل و شمایل فعلی پرداخت و اینکه در پی ترک ایران دو آلمانی را به عشایر شاه سوان رسانده بود. به توصیف وزیری یکی از آنها یک افسر و فردی بلند قامت بود است. ما بقیه راه را وزیری به تنهایی پیموده بود و از طریق بازرگان از مرز گذشته بود. 63. وزیری یک بار دیگر نیز از برادران قشقایی دیدار کرد و این بار همراه با یک آلمانی موبور به نام مولر. وزیری گفت که او مولر در صدد است که در استانبول یک انجمن ناسیونالیستی ایرانی تشکیل دهد و امیدوار است که آن دو برادر نیز به او ملحق شوند. ملک منصور و محمد حسین هر دو از پاسخ صریح به این پرسش تفره رفتند. به گفته آنها مولر از اعضای استی بود و اینک تمامی امور مربوط به ایران به تشکیلات استی سپرده شده بود. این مطلب در نامه‌ای که از پوتس دریافت کرده بودند نیز تایید شده بود. در این نامه که توسط دکتر فرنا بدانها رسیده بود، پوتس خطر نشان کرده بود که گرفه از اعضای اطلاعات ارتش آلمان فوت کرده و شباک که استی بود نیز بیمار است. وی در پایان نامه‌اش نوشته بود که استی قصد دارد یک هیئت دیگر را از طریق هوا به ایران اعزام کند. مقصد لرستان بود و هدف نیز راه آهن. 64. در این دیدار دوم وزیری از برادران قشقایی پرسیده بود که آیا پول لازم دارند که آن دو پیشنهادش را نپذیرفته بودند. سپس گفته بود که میتواند آن دو را به فون پاپن سفیر آلمان در ترکیه معرفی کند و خاطر نشان ساخت که خود او دو روز قبل با وی دیدار کرده بود. این پیشنهاد نیز پذیرفته نشد. 65. برادران قشقایی هرگاه وزیری را در خیابان میدیدند او چشمکی میزد، گویی رمز و رازی بین هر سه نفر موجود است. در نهایت از او خواستند که از این عادت دست بردارد. آخرین باری که وزیر را دیدند هنگامی بود که در خیابان یک تاکسی کنار آنها نگه داشت. او و فیروز خلیل نیا از پنجره تاکسی به بیرون نگریست و به آنها گفتند که برای سفر به صوفیه راهی ایستگاه راه آهن هستند. برادران قشقایی گفتند که خواهر خلیل نیا پروین و یک کودک نیز در تاکسی بود. پاورقی در اصل پرویز، احتمالاً پروین صحیح است. ادامه متن. احتمالاً نظیف افروز نامزد فیروز خلیل نیا آنها را همراهی می کرده است، زیرا یکی از منابع که از دوستان نزدیک خانواده خلیل نیاست به ما گفت که مشاران الیه اخیراً از طریق مسیر شمالی و با کمک مؤمر یوسل کنسول سابق ترکیه در تبریز راهی ترکیه شده است. همان منبع افزود که فیروز خلیل نیا را می توان خطرناک ترین عامل ایرانی دانست که برای آلمانی ها کار می کند. خیلی اتکا به نفس دارد، قصد دارد در فرانسه ساکن شود و همینک نیز ویزای فرانسه و شیلی دارد. پاورقی بندهای 66 و 67 به نقل از گزارش مندرج در پرونده حسام وزیری. ادامه متن. 66. شکلگیری چیزی که ما از آن به عنوان کانال ستون پنجم یاد می کنیم پدیده نسبتاً پیچیده‌ای بوده است. به طور کلی چنین به نظر می‌رسد که هم اطلاعات ارتش آلمان در این زمینه فعال بوده است و هم استی، هرچند که احتمالاً در حال حاضر هدایت کامل امور ایران را استی بر عهده گرفته است. اگر این امر صورت گرفته باشد، دگرگونی بسیار متأخری است، زیرا اخیراً از یک ایرانی بازجویی کرده ایم که به تازگی وارد ایران شده و از جانب اطلاعات ارتش آلمان مأمور است. به هر حال، تردیدی نیست خطرناک ترین ایرانیانی که برای آلمانی ها کار می کنند، کسانی هستند که بعد از بازداشت همکاران مایر هنوز هم دستگیر نشدند. فیروز خلیل نیا، بهلول زنوزی و محمد حسین حسام وزیری. این افراد با هم خیشی دارند و به نظر می رسد که توسط استی استخدام شده باشند. به نظر می آید که وزیری هنوز هم بر همان تعصب و حیلگری قدیم خود است و گفتگوی او با برادران قشقایی حتما برای مایر بسیار جالب توجه خواهد بود. 67. در تایید دست بالای استی در تحرکات آلمانی ها در ایران از یکی دو مورد دیگر نیز می توان یاد کرد. مارتین کورمیس به شولتز گفته بود که گاموتا همراه با یک آلمانی دیگر به نام اشتایش از ایران گریخته است. و آن دو تنها پس از تحمل سختی های فراوان در حالی که به لباس روستاییان در آمده و یک اولاق بیش نداشتند توانستند خود را به ترکیه برسانند. روکشتروه و گریله به ما گفتند، بنده 47 خلاصه شماره 11، که قرار بود رومان گاموتا پس از بهبودی از بیماری مالاریا که در خلال فرار خود از ایران بدان مبتلا شده بود به جای شباک ریاست بخش جدید ایران را در اداره V1 اطلاعات ارتش آلمان بر عهده بگیرد. مایر نیز شنیده بود که قرار است گاموتا فرماندهی هیئتی را بر عهده بگیرد که می بایست راهی مازندران شود و بعدها در تهران شایع شده بود که او به مقصد رسیده است. گاموتا از قدیم وزیری را می شناخت و با کل تشکیلات مایر آشنا بود. وزیری در گفتگویش با برادران قشقایی خاطر نشان کرده بود که دو آلمانی را تا قلمرو شاه سونها همراهی کرده است. آیا احتمال دارد که گاموتا و یک نفر دیگر واقعاً به مازندران مراجعت کرده باشند و هنوز در شمال باشند؟ هرچند اگر یکی از آن دو آلمانی که وزیر را همراهی می‌کردند گاموتا بود، به حتماً این مطلب را برادران قشقایی می‌گفت، ولی به هر حال از این احتمال نیست نمیتوان غافل بود. با این حال ما هیچگاه از وجود اشتایش آگاهی نداشتیم و این احتمال وجود دارد که هیئت مزبور بدون آنکه ما اطلاع داشته باشیم به شمال ایران رسیده باشد، به ویژه اینکه مازندران در حوزه روسیه است. اگر چنین باشد، پس قطعاً در چارچوب جنبه وزیری کانال ستون پنجم جای میگیرد. در اینکه رد وزیری و گاموتا به نحوی از آنها از نو به هم خواهد رسید تردیدی به نظر نمی رسد. پاورقی بندهای 68 و 69 به نقل از گزارش مندرج در پرونده حسام وزیری. ادامه متن. 68. در حول و حوش ژوئیه 1941 برابر با تیر 1320 مایر در خلال معامله یک اتومبیل با محمد حسین حسام وزیری آشنا شد. آنها دوست شد و متوجه شدند که آرای سیاسی یکسانی دارند. اندک زمانی پیش از ورود متفقین به ایران، وزیری برای رسیدگی پاره از امور ایران تور، شرکتی که برای آن کار می‌کرد، راهی مرز ترکیه شد. در خلال اقامت در تبریز با شولتز آشنا شد که مایر نیز قبلا در کنسولگری آلمان در آنجا با او آشنا شده بود و وی را به یک ترک آذربایجانی به نام سلطان بیگ معرفی کرده بود. سلطان بیگ ارتباط خود را با شولتز حفظ کرد. پاورقی سلطان بیگ یا سلطانوف از خوانین قراباغ بود که در پی چیرگی شوروی بر آن حدود به ایران پناهنده شد. وی یکی از عوامل حزب مساوات نیز بود. ادامه مد. 69. هنگامی که در اوت 1941 برابر با شهریور 1320 متفقین وارد ایران شدند، مایر و گاموتا نیز همانند دیگر اعضای جامعه آلمانی مقیم ایران غافلگیر شدند. هیچ برنامه‌ای نداشته و تشکیلاتی درست نکرده بودند. محاذا در مورد کشور مختصر اطلاعاتی کسب کرده، هرچند هنوز با زبان آن آشنایی نداشتند و ارتباطهایی برقرار ساخته بودند که بعدها به کارشان آمد. از طریق وزیری بود که بعدها مایر به تشکیل ستون پنجم خود توفیق یافت. و فیروز خلیل نیا نیز از طریق لیلی سنجری دوستش آشنا شد و توانست برای چتر بازان مکانی فراهم آورد. با شولتز نیز آشنا شده و از شخصیت پابرجای او ارزیابی به دست آورده بود.